جنگ در اوکراین در پی تهاجم نظامی روسیه. با اوضاعی که برای دو کشور به ویژه اوکراین ایجاد کرده. پیامدهای این جنگ اما منحصر به این دو کشور نبوده و به سرعت جهان را زیر سایه خود قرار داده. از جمله خاورمیانه.
پوتین، هیتلر،
بیروت، پایتخت لبنان و تظاهرات روبروی سفارت روسیه در حمایت از اوکراین.
امروز اومدیم خشممون رو از جنگ اعلام کنیم. ما جنگ نمیخوایم. جنگ زشتی داره توی قرن 21 اتفاق میفته. 6 روزه نمیتونم با خانواده‌ام توی اوکراین تماس بگیرم چون روس‌ها روستایی که توش ساکن هستن رو بمبارون کردن. خیلی های دیگه مثل من هستن. ما نمیدونیم آیا خانواده‌هامون هنوز زنده هستن یا نه.
تجمع‌هایی که این روزها تقریباً به طور مداوم برگزار می‌شود با خواسته‌های مشخص.
ما خواستار اون هستیم که اتحادیه اروپا عضویت اوکراین رو بپذیره چون اوکراین قلب اروپاست. خواهش میکنم آسمون اوکراین و منطقه پرواز ممنوع اعلام کنید. روسا والدین و خواهر برادرمون رو با هواپیما میکشن چون نمیتونن وارد اوکراین بشن. خواهش میکنم آسمون اوکراین رو ببندیم.
این در حالی است که بخش‌های دیگر از جامعه لبنان روسیه را تایید می‌کند. حتی روسیه مدعی شده که درخواست‌های از سوی داوطلبان لبنانی برای مشارکت در جنگ علیه اوکراین دریافت کرده. یک روز پس از آنکه کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین اعلام کرد از سوریه داوطلب برای جنگ می‌پذیرد. دمشق، پایتخت سوریه. تجمع در حمایت از روسیه.
ما اینجا برای همبستگی با روسیه گرد همایی تشکیل دادیم. چون توی جنگ روسیه از ما حمایت کرد، حالا ما باید جواب خوبی هاشو بدیم.
روسیه از دولت سوریه در جنگ علیه مخالفانش حمایت نظامی کرد و این خود باعث شده در شرایط کنونی جامعه سوریه دوپاره شود. مخالفان و موافقان روسیه. شرایطی که خطر تنش‌های داخلی متأثر از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را در برخی کشورهای خاورمیانه زنده کرده است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. بخش دیگر اقتصادی است. لبنان که خود از بحران معیشتی و اقتصادی رنج می‌برد، بخش مهمی از گندم خود را از اوکراین تأمین می‌کند. تازه‌ترین محموله وارداتی از اوکراین شامل 11000 تن گندم پنجشنبه به لبنان رسید. دولت لبنان سعی می کند به شهروندان اطمینان دهد که بحران کنونی مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.
تا الان گندم نایاب نشده. قبلا هم گفته بودیم که ذخیره گندم کافی برای 1.5 ماه تو انبارامون داریم. امروز هم از طرفای زیربط داخلی و خارجی مطمئن شدم که ذخیره گندممون برای 1.5 ماه و حتی 2 ماه هم کفایت میکنه.
و کشور تأثیرپذیر دیگر در منطقه مصر است. بزرگترین واردکننده گندم در جهان که عمده گندمش را از روسیه و اوکراین تهیه می‌کند. دولت مصر می‌گوید علاوه بر آغاز برداشت گندم محلی، از نیمه ماه آینده سرچشمه‌های واردات خود را هم متنوع خواهد کرد. صحیح ان كنا قبل
كده المصدر الرئيسي للامن. درسته که تا الان منبع اصلی گندم ما از روسیه و اوکراین بود، اما ارتباط با منابع متنوع صادرات گندم رو شروع کردیم که در حقیقت وجود داره. کشورهای مختلفی هستن که گندم صادر میکنن. دیگه نمیخوایم منابعمون محدود به چند کشور مشخص باشه. عندنا اكثر من مصدر
للاقماح مش فقط. روسیه و اوکراین حدود 1/3 گندم جهان را تامین میکنند. اکنون در شرایط بحرانی هر دو کشور صادرات گندم را ممنوع کردند و این جنگ می تواند امنیت غذایی را در کل جهان دچار چالش کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آن سوی دانوب، اوکراین. این گذرگاه مرزی به رومانی معمولاً مکانی آرام است، اما در حال حاضر هر روز هزاران پناهجو از اوکراین با قایق به این سوی مرز می گریزند.
من کنار دریا زندگی می کنم. وقتی کشتی ها رو در حال گشت زنی دیدم، کشتی های جنگی رو، مادر بزرگ گفت هیچ خیری توی این نیست. یک راهزن، گانگستر، سرنوشت جهان رو تعیین میکنه.
пацан. Решает судьбу мира.
Но они по мирным жителям.
اما اونا به غیر نظامی ها تیراندازی میکنن. خونه ها رو منفجر میکنن. هیچ چیز براشون مهم نیست. فقط بمبارون میکنن. و جالب تر این که این کارو شب انجام میدن. وقتی که مردم خوابن. این افتضاح وحشتناکه. امیدوارم این پوتین یه روزی به شدیدترین شکل ممکن جوابگوی اعمالش به قانون باشه. توفاله‌ای بدتر از اون نمیشناسم. چطوری دنیا هنوز اونو تحمل میکنه؟ جدا میگم مگه میشه همینطوری حمله کنه به یه کشور دیگه؟ ما رئیس جمهورمون رو دوست داریم. چرا پوتین فکر میکنه ما نسل کشی داریم؟ نسل کشی رو او به ما تحویل میده. چرا ما و فرزندانمون باید پنهان بشیم؟ بریم تو خونه هامون رو در پنجره ها رو ببندیم. من مطمئنم وقتی برگردیم جایی نخواهیم داشت. چون اون خونه ها رو هم بمبارون میکنه.
Конечно, мы не ожидали, что такое настигнет.
ما انتظار نداشتیم زمان صلح این اتفاقا بیفته. مردم این گونه به گریه و زاری بیفتن و رنج بکشن. انتظار نداشتیم این همه درد و رنج برای مردم معمولی اتفاق بیفته.
людям простым и бедным.
این پناهجویان در اینجا با استقبالی گرم روبرو می شوند. برخی از داوطلبان تمام شب در راه بودند.
ما دیروز اومدیم و تو ماشین خوابیدیم. نجات مردم چیز خوبیه چون تو کشور اونا جنگ و ما در جنگ نیستیم. البته ممکنه به زودی اینجا هم جنگ شه. هنوز نمی دونیم.
برخی از داوطلبان در انتظار اوکراینی‌هایی هستند که تا به حال آنها را ندیدند. اگرچه لهستان مقصد اصلی پناهجویان اوکراینی بوده، تا کنون بیش از 60,000 پناهجو از ایساکچه به رومانی آمدند. بیشتر آنها به بخارست و از آنجا به کشورهای دیگر فرستاده می شوند.
فقط باید از اونجا فرار میکردیم. شاید یه تصمیم چند ساعته بود. هیچ کس نمیدونست که قراره چنین اتفاقی بیفته. هیچ کس نمیخواد کشورش رو ترک کنه. اما ما چاره ای نداشتیم. فقط یه سری چیز برای بچه ها آوردیم. حتی برای خودم هم چیزی نیاوردم. سگ و گربه کوچیکمون هم به خودمون آوردیم.
In this place, it's a hub for the volunteers.
اینجا مرکزی برای داوطلبانیه که برای ارائه خدمات حمل و نقل یا محل اقامت اومدن. در اینجا آتش نشان‌ها داوطلبان رو بررسی می‌کنن و وقتی یک گروه بزرگ از پناهجوها برای یک اتوبوس آماده میشن، میتونن با هم به بخارست یا گالاتی یا هر کجا که میخوان برن.
ما به سمت مرز را افتادیم. داوطلبان آلمانی کلی به ما لطف کرد. آدمای خیلی خوب بودن. دم مرز ما رو دیدن، بعد ما رو آوردن اینجا. وقتی دیدن با یک کالسکه و یک بچه تو بغل راه افتادیم، خیلی به ما کمک کردن.
بنابر دستور اتحادیه اروپا برای اقامت موقت، خارجی هایی که در اوکراین گرفتار شده اند هم از حق سرپناه، غذا و مراقبت های پزشکی برخوردارند. داوطلبان تمام شب کار کردند. میکلا دون مسئول هماهنگی کمک های اهدایی است.
من با خیلی ها در ارتباط بودم، از آلمان، سوئد و هلند. همه جا افرادی هستند که میخواهند کمک کنند.
این ساختمان پر از کمک‌های غیرنقدی است و کامیون‌ها با محموله بعدی به مقصد اوکراین بارگیری می‌شوند.
خب جهان متحد شده. برای این ازت ممنونیم پوتین. فقط به مناسبت بسیار ناخوشایندی.
پس از ساعت‌ها انتظار در بندر، این داوطلب آلیونا و خانواده‌اش را پیدا می‌کند. با وجود این، مانند همه این پناهجویانی که همه چیز را رها کردند، آینده ای نامعلوم در انتظار آنهاست.
کمتر از یک هفته مانده به آغاز سال نو و شروع مسافرت‌های نوروزی، رانش زمین جاده چالوس را برای مدت نامعلوم به تعطیلی کشاند.
من فکر نکنم صلاح باشه با این وضعیت ما ترافیک رو عبور بدیم روش.
بنابر گزارش‌ها، شکاف ایجاد شده بیش از 100 متر از مسیر این جاده را در بر گرفته و فشار ترافیکی بر آن می‌تواند سانحه‌ساز و فاجعه آفرین باشد. کارشناسان بحران‌های طبیعی اما می‌گویند از سال 1396 در مورد رانش زمین در این منطقه هشدار دادند و گوشی شنوا نبوده است. محمد رضا محبوب‌فر، عضو انجمن مخاطرات محیطی، به خبرگزاری ایسنا گفته در سال 98 درباره رانش زمین در 400 نقطه از استان مازندران هشدار داده شده و تا امروز کسی به این هشدارها توجه نشان نداده. به گفته آقای محبوب‌فر، آنچه با عنوان رانش زمین در جاده چالوس در حال رخ دادن است به احداث سد سیاه بیشه باز می‌گردد. سدی فاقد مجوزهای زیست محیطی که باعث کاهش آبهای زیرزمینی در منطقه شده و ساختار ژئوتکنیک و زمینشناسی منطقه را دگرگون کرده است. آقای محبوب‌فر در این حال نسبت به وضعیت بحرانی تهران هشدار داده و با اعلام اینکه از ورشکستگی آبی به نابودی سکونتگاه‌ها و اکوسیستم رسیده ایم، خواستار توجه به مسئله فرونشست در تهران شده. دشت ورامین در جنوب شرقی تهران یکی از بحرانی ترین کانون‌های فرونشست در کشور قلمداد می‌شود. هر روز ترک‌های فرونشست زمین‌های کشاورزی بیشتری را درمی‌نوردند و بر خانه‌ها و اماکن مسکونی بیشتری لرزه می‌اندازند.
در این منطقه ما سالی 10 سانتی متر فرونشست داریم و همینطور که ملاحظه کردید در اینجا شکافتهای به صورت در راستای طولی و عرضی در منطقه مشاهده شده و باعث تخریب زمین‌های کشاورزی.
در حالی که استانداردهای بین المللی 4 میلیمتر فرونشست سالیانه را به عنوان مرز بحرانی تعریف می کنند، نرخ فرونشست در دشت ورامین سالی 17 سانتی متر است. پدیده‌ای که از آن به عنوان زلزله خاموش نام برده می شود. ویرانی جبران ناپذیر که علت آن مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی است.
آب‌های زیرزمینی حالا عددشون نمیگم ولی به شدت سطحش کاهش پیدا کرده و متناسب با همون هم سطح زمین فرونشست داشته و دقیقاً یعنی ارتباط مستقیمی بین فرونشست و کاهش آب‌های زیرزمینی در این منطقه مشاهده شده که استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در این منطقه علت اصلیشه.
ورامین 45 هزار هکتار اراضی زیر کشت دارد و 18 هزار هکتار از این اراضی از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از صنایع آببر پرورش دام در این منطقه قرار دارد. وقتی در سال 86 سد ماملو که بر روی رودخانه جاجرود ساخته شده آبگیری شد، هدف از احداث آن تأمین آب شرب و کشاورزی دشت ورامین اعلام شد. با این حال نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی میگوید در اختصاص حقابه دشت ورامین از این سد عدالت رعایت نمی شود. این در حالی است که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب کشور در منابع سدی و زیرزمینی سالیانه 69 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کند. در حال حاضر 800 هزار چاه عمیق در این حوزه فعالند که بیش از نیمی از آنها غیر مجاز هستند. جهاد کشاورزی وزارت نیرو را مسئول برخورد با چاه‌های غیر مجاز می‌داند و وزارت نیرو سرگرم تأسیس و بهره برداری از سدهای غیر کارشناسی است. بحران روی بحران می‌آید و سرنوشت زیست بوم در خاکی ترک خورده تعبیر می‌شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شور خداحافظی با غروب آخرین سه‌شنبه سال در ایران، معروف به جشن چهارشنبه سوری.
می‌دونی فکر نمی‌کنم بتونن، یعنی بشه که این فرهنگ، این اصلا چهارشنبه سوری از بین بره.
خوش آمدگویی به نوروز. اما در دهه‌های اخیر هیجان این شادمانی با صدای گاه و بیگاه انفجار ترقه‌های دستساز و مواد محترقه در کوچه و خیابان‌ها گره خورده و کام بسیاری از خانواده‌های ایرانی را تلخ کرده. سوختگی، قطع عضو، نابینایی و حتی سقط جنین.
انقدر خطرناک شد و همه دوست داشتن هیجان رو بیشتر کنن منتها از راه اشتباه.
فقط کسایی هستن که این جوانای 12 ساله 15 ساله اینا رو هم پول نداره که پدرش میده مادرش میده به خاطر اینکه بچهش خوشحال بشه، در حالی که دوستی خال خرسه است.
چه از چیزایی هستش که ترقه‌ای حالت لوله مانند توش ترقه است، اون وقت آتیشش میزنی میفرستی بالا. یکی از بچه‌ها آتیش نگرفت، ترش اینجوری داشت میدید با خداشو خاموش بود، اگر نداشت کور میشد. یه ترقه های خیلی آرومی هست، مثلا این فشفشه میذاری اینجا آتیشش میزنی یهو فقط نور میده، زیاد خطر نداره.
110 دارم اونده میدم برمز هفزوری 110 باش باش همه شدن یه نیسان بار دارم پروانه هم هست 65
نسل قدیم که برپایی جشن چهارشنبه سوری در گذشته را به یاد می آورند می گویند این جشن با افروختن آتش، قاشق زنی، پخش آجیل مشکل گشا و رقص همراه بود.
به گمان من این بشر بازیگوش از وقتی که آتش رو اختراع کرد، یعنی کشف کرد، غافل نبود که هر جور می تونه آتش بزنه و حیرت کنه از رقص شعله‌های آتش و از گرماش. خود من وقتی که انسان اولیه بودم، یعنی بچه بودم، خیلی این تکنولوژی اینکه کبریتو بزنم و آتش برافروزه یک حال خوش و پرهیجانی پیدا میکردم. حالا دیگه ما به سنگ چخماق و سنگ آتش زنه نرسیده بودیم. آتش افروختن یکی از کاره بود که انسان ها همیشه میکردن، اما اینگه عروش بپریم و آرزای خوب بکنیم دیگه این از اون جلبه های زیبایی اجتماعی ما ایرانی هاست.
والا چهارشنبه سوری های اون موقع خیلی بی خطر بود، یعنی بی خطرتر بود به دلیل اینکه ترقی نبود به این صورت که الان هست.
چهارشنبه سوری جشن باستانی برای همه ایرانیان، آتش روشن میکردن، وضعیتشان خوب بود، مردم خیلی سر حال شاد بودن، جمع میشدن دور هم فامیل دوستان، یه جایی که همیشه میرفتن آتش روشن میکردن
و آتش هم با بوته درست میکردن. اون موقع من یادمه دورگردا میامدن بوته میابردن با شعر میخوندن و میگفتن
سرخی من از تو و زرگی من از تو و سرخی تو با من و اینا.
قاشق زنی بود، بعد آشی درست میکردن. متاسفانه اخیراً اینقدر این تیر و ترقه میزنن، اون اصالت اون فرهنگ ما رو دارن زیر سوال میبره با افراط کاری. اینه که من خودم طرفدار یه همچین فرهنگی بودم، ولی الان سالهاست که چهارشنبه سوری من و خانوادم از خونم بیرون نمیاد.
در دهه های گذشته محدودیت های وضع شده از سوی حکومت ایران برای ابراز شادی و تفریح جوانان باعث شده که رقص و پایکوبی چهارشنبه سوری یا با استراب و ترس از بیم برخورد نیروهای انتظامی و بسیج و یا در خفا و محفل های خصوصی برگزار شود. برخی از کارشناسان بروز رفتارهای پرخطر از سوی جوانان در شب چهارشنبه سوری را بی تأثیر از سرکوب هیجانات و ایجاد محدودیت برای تخلیه انرژی نمی دانند.
مثلا جوانان ما اون رو این جشن ملی و پرشور رو بیان که بخوان تبدیل کردن یا تبدیل شده به یک مبارزه سیاسی علیه حکومت جبار و ستمگری که حتی شادی یک شب مردم و جسد تمیز کردن و اخلاط کردن و جفت کردنشون رو بر نمیتابه.
هشم میخوان آقا بکشن به راه دین. ما خودمون بلدیم چجوری دینداری کنیم. اینا که اینجوری میکنن یه لجی در آدم که منم که سنم زیاده انگار لجبازی میخوام باهاشون بکنم.
چی شد؟
میدونین عامل‌های زیادی در جریان هست تا این اتفاق میفته. اولیش اینه که ما بین شادی و شادی کردن باید تفاوت قائل بشیم. ما شادی احساس درونی ماست، ولی شادی کردن یه مهارت اجرایی است برای بیرون ریختن اون احساس درونی. خب ما اینا رو باید در طول زندگی اجتماعی یاد بگیریم و یاد نمیگیریم. یکی از دلایلش هم حکومتیه با شادی و اینجور شادی کردن مخالفه و شادی مشخصی رو میخواد. عامل‌های دیگه هم نقش داره. مثلا فرض کنید جنبه محلی بودن این موضوع رو. چون باخت محله‌ای به هم ریخته، توی این شبا الان انتقال جمعیت از یه محله به محله دیگر زیاده، در چه یک نوع گمنامی هویتی ایجاد میشه. توی این گمنامی هویتی شما دیگه اون عناصر کنترل کننده رفتار روتون سوار نیست، بنابراین رفتارهایی ممکنه به خرج بدید که در حالت عادی به خرج نمیدید و ممکنه منجر بشه به ناهنجاری‌هایی که ازش یاد میکنیم. گذشته از اینکه این موضوع به یک نوع اعتراض سیاسی هم بدل شده، یعنی فرصتی برای اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به محدودیت ها مقابله با محدودیت هایی که در محیط احساس میشه یا محدودیت های سیاسی که در طول سال وجود داشته و حالا امکان اعتراض بهش وجود داره. همه اینا شاید دست به دست هم بده، به علاوه این که مجاری کالبدی مادی هم برای این شادی وجود نداره. مثلا خب در خیلی کشورهای دیگه شما اگه همین کارو بخواید بکنید، یه محیط مشخص با یه ضوابط معینه، شما نمیتونید اسفالت آتیش بزنید یا کار تخریبی دیگه بکنید. اندازه کار و محل کار و شیوه کار مشخصه. این ترتیبات مادی و کالبدی هم مشخص نیست. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده تا این پدیده جنبه آسیب گون و ناراحت کننده بگیره و شادی با زخم و ناراحتی و غم همراه بشه.
یه شعر رجب حاجی فیروز من دارن که دو صدایی است و شیخی و حاجی فیروز مناظره میکنه و شیخ به حاجی فیروز میگه شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتیش میپری، اونم چجوری؟ اونم چجوری؟ دو حاجی فیروز میگه دو صدایی این رو میگه که بیت بعدی رو در دست بگیره. شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتیش میپری، اونم چجوری؟ شما ممشب بیاین ملحق به ماشین که تمرین جهنم کرده باشین. با زبان خود شیخه
مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال تنها در بازه زمانی 1 بهمن تا 17 اسفند، یعنی پیش از خود چهارشنبه سوری، 142 نفر بوده و 4 نفر هم جان باختند. برخی رسانه‌های داخل ایران با استناد به آمار سازمان آمار ایران از گردش مالی چند میلیارد تومانی حاصل از قاچاق و فروش مواد محترقه خبر دادند. بازاری پردرآمد که مهارش برای حکومت سخت شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
حالا به بین المللی شادگان که متاسفانه تبدیل به یک کویر نمک شده.
تالاب شادگان، بزرگترین تالاب ثبت شده کشور، در خطر تبدیل شدن به نمکزاری دائمی. تالابی که بیش از 400 هزار هکتار وسعت دارد و پناهگاه بیش از 150 گونه پرنده و 40 گونه پستاندار است. حیات مردمان حاشیه‌اش را تضمین می‌کند و به زندگیشان رونق می‌بخشد. با این حال مدیر کل محیط زیست استان خوزستان امسال هم از کاهش 20% تعداد پرندگان مهاجر به این استان خبر داده و علت آن را خشک شدن بخش عمده‌ای از زیستگاه‌های آنها دانسته، یعنی تالاب‌های هورالعظیم و شادگان که پناهگاه‌های اصلی این پرندگان هستند. در این میان تالاب شادگان از سال 1372 وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی شده. علت سدسازی و عدم پرداخت حقابه تالاب، تخلیه پسابهای آلوده، فولاد خوزستان، عبور لوله‌های نفتی و فعالیت 30 واحد پتروشیمی که آب تالاب شادگان را آلوده کردند. در حالی که سالهاست خشکسالی به اصلی ترین تهدید منابع آبی استان خوزستان تبدیل شده، حیات تالاب‌های این استان را سوء مدیریت و سودجویی مقامات دولتی تهدید می‌کند. تابستان امسال پس از آنکه خشک شدن تالاب هورالعظیم زمینه ساز اعتراضات مردمی در خوزستان شد، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افشا کرد که این تالاب با مجوز شورای عالی امنیت ملی برای استخراج ارزان‌تر نفت و به نفع چینی‌ها خشک شده.
یک اتفاقی افتاد و این بود که تمام شرکت‌های ژاپنی و پروژه‌های نفتی رو اومدن ممنوعیت دادن و شرکت‌های چینی وارد عمل شدن. اون اتفاق ناگوار برمیگرده به مجوزی که سال 89 داده شد که اینها در محیط غیر آبی کار بکنن. در اون مقطع یک مجوزی رو تونستن از یکی از شوراهای بالادستی امنیتی بگیرن که این اجازه رو بهشون بده.
حالا فعالان محیط زیست نسبت به سرنوشتی مشابه برای تالاب شادگان هشدار می‌دهند.
نکنه که اینا با همدستی هم در واقع دارن تلاش میکنن که اینجا رو خوش بکنن یا خوش نگه دارن که بتونن هزینه‌های اکتشاف و حفاری‌های نفتی رو کاهش بدن.
معاون اداره محیط زیست خوزستان میگوید اکتشاف نفت با عنوان پروژه پانیز در مساحتی 1900 کیلومتری در حال انجام است و 90% این پروژه در تالاب شادگان قرار گرفته. مجوز اولیه پروژه پانیز در سال 97 صادر و یک بار هم تمدید شده. لرزنگاری سه‌بعدی اکتشافی هم از اواخر تیر ماه سال 99 شروع شده. ناظر ارشد عملیات ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف نفت پیش بینی می‌کند این پروژه تا سال 1402 طول بکشد. با این حال فعالان محیط زیست از یک سو نگران حضور کارمندان اکتشاف نفت در زیستگاه پرندگان هستند و از سوی دیگر نسبت به خشکاندن تعمدی تالاب شادگان برای استخراج نفت هشدار می‌دهند. مطالعات حقابه تالاب‌های خوزستان برای حداقل 85 هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان 1.5 میلیارد متر مکعب حقابه تعیین کرده. این در حالی است که در 2 سال گذشته تقریباً آبی از رودخانه جراحی که سرچشمه اصلی تالاب است به آن نرسیده. محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم با وجود تایید تأمین نشدن حقابه شادگان اما ارتباط آن با استخراج نفت را تکذیب می کند.
امروز این توفیق حاصل شد که اولین سفر رو به استان خوزستان داشته باشیم. سریعاً بشه انشاءالله گام‌هایی رو برداشت در جهت رفع مشکلات مردم عزیز.
ابراهیم رئیسی نخستین سفر استانیش در کسوت رئیس جمهوری ایران را به استان خوزستان اختصاص داده بود. سفری با وعده رفع مشکلات کمابی در استان. با این حال برنامه‌های دولت او هم منابع آبی را به خطر می‌اندازد و هدر می‌دهد. هفته گذشته رسانه‌های ایران از اجاره 120 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان برای کشت برنج به دست متقاضیانی خارج از این استان خبر دادند. محصولی که به گفته کارشناسان با مصرف بالای آب چیزی از ذخیره آبی استان برای کشت پاییزه هم باقی نخواهد گذاشت. در حالی که پرآبترین استان ایران در بحرانی ترین شرایط تنش آبی قرار گرفته، نگاه مسئولان دولتی به سوداوری از روش‌های غیر کارشناسانه کشاورزی است و سوداهای نفتی ارزان. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
جنگ در اوکراین در پی تهاجم نظامی روسیه. با اوضاعی که برای دو کشور به ویژه اوکراین ایجاد کرده. پیامدهای این جنگ اما منحصر به این دو کشور نبوده و به سرعت جهان را زیر سایه خود قرار داده، از جمله خاورمیانه.
پوتین، هیتلر،
بیروت، پایتخت لبنان و تظاهرات روبروی سفارت روسیه در حمایت از اوکراین.
امروز اومدیم خشممون رو از جنگ اعلام کنیم. ما جنگ نمیخوایم. جنگ زشتی داره توی قرن 21 اتفاق میفته. 6 روزه نمیتونم با خانواده‌ام توی اوکراین تماس بگیرم، چون روس‌ها روستایی که توش ساکن هستن رو بمبارون کردن. خیلی های دیگه مثل من هستن. ما نمیدونیم آیا خانواده‌هامون هنوز زنده هستن یا نه.
تجمع‌هایی که این روزها تقریباً به طور مداوم برگزار می‌شود با خواسته‌های مشخص.
ما خواستار اون هستیم که اتحادیه اروپا عضویت اوکراین رو بپذیره، چون اوکراین قلب اروپاست. خواهش میکنم آسمون اوکراین و منطقه پرواز ممنوع اعلام کنید. روسا والدین و خواهر برادرمون رو با هواپیما میکشن چون نمیتونن وارد اوکراین بشن. خواهش میکنم آسمون اوکراین رو ببندیم.
این در حالی است که بخش‌های دیگر از جامعه لبنان روسیه را تایید می‌کند. حتی روسیه مدعی شده که درخواست‌های از سوی داوطلبان لبنانی برای مشارکت در جنگ علیه اوکراین دریافت کرده. یک روز پس از آنکه کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین اعلام کرد از سوریه داوطلب برای جنگ می‌پذیرد. دمشق، پایتخت سوریه. تجمع در حمایت از روسیه.
ما اینجا برای همبستگی با روسیه گرد همایی تشکیل دادیم. چون توی جنگ روسیه از ما حمایت کرد، حالا ما باید جواب خوبی هاشو بدیم.
روسیه از دولت سوریه در جنگ علیه مخالفانش حمایت نظامی کرد و این خود باعث شده در شرایط کنونی جامعه سوریه دوپاره شود، مخالفان و موافقان روسیه. شرایطی که خطر تنش‌های داخلی متأثر از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را در برخی کشورهای خاورمیانه زنده کرده است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. بخش دیگر اقتصادی است. لبنان که خود از بحران معیشتی و اقتصادی رنج می‌برد، بخش مهمی از گندم خود را از اوکراین تأمین می‌کند. تازه‌ترین محموله وارداتی از اوکراین شامل 11000 تن گندم پنجشنبه به لبنان رسید. دولت لبنان سعی می کند به شهروندان اطمینان دهد که بحران کنونی مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.
تا الان گندم نایاب نشده. قبلا هم گفته بودیم که ذخیره گندم کافی برای 1.5 ماه تو انبارامون داریم. امروز هم از طرفای زیربط داخلی و خارجی مطمئن شدم که ذخیره گندممون برای 1.5 ماه و حتی 2 ماه هم کفایت میکنه.
و کشور تأثیرپذیر دیگر در منطقه مصر است. بزرگترین واردکننده گندم در جهان که عمده گندمش را از روسیه و اوکراین تهیه می‌کند. دولت مصر می‌گوید علاوه بر آغاز برداشت گندم محلی، از نیمه ماه آینده سرچشمه‌های واردات خود را هم متنوع خواهد کرد. صحیح ان احنا كنا قبل
كده المصدر الرئيسي للامن. درسته که تا الان منبع اصلی گندم ما از روسیه و اوکراین بود، اما ارتباط با منابع متنوع صادرات گندم رو شروع کردیم که در حقیقت وجود داره. کشورهای مختلفی هستند که گندم صادر میکنن. دیگه نمیخوایم منابعمون محدود به چند کشور مشخص باشه. عندنا اكثر من مصدر
للاقماح مش فقط. روسیه و اوکراین حدود 1/3 گندم جهان را تامین میکنند. اکنون در شرایط بحرانی هر دو کشور صادرات گندم را ممنوع کردند و این جنگ می تواند امنیت غذایی را در کل جهان دچار چالش کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آن سوی دانوب، اوکراین. این گذرگاه مرزی به رومانی معمولاً مکانی آرام است، اما در حال حاضر هر روز هزاران پناهجو از اوکراین با قایق به این سوی مرز می گریزند.
من کنار دریا زندگی می کنم. وقتی کشتی ها رو در حال گشت زنی دیدم، کشتی های جنگی رو، مادر بزرگ گفت هیچ خیری توی نیست. یک راهزن گانگستر سرنوشت جهان رو تعیین میکنه.
пацан. Решает судьбу мира.
Но они по мирным жителям.
اما اونا به غیر نظامی ها تیراندازی میکنن. خونه ها رو منفجر میکنن. هیچ چیز براشون مهم نیست. فقط بمبارون میکنن. و جالب تر این که این کارو شب انجام میدن. وقتی که مردم خوابن. این افتضاح وحشتناکه. امیدوارم این پوتین یه روزی به شدیدترین شکل ممکن جوابگوی اعمالش به قانون باشه. توفاله ای بدتر از اون نمیشناسم. چطوری دنیا هنوز اونو تحمل میکنه؟ جدا میگم مگه میشه همینطوری حمله کنه به یک کشور دیگه؟ ما رئیس جمهورمون رو دوست داریم. چرا پوتین فکر میکنه ما نسل کشی داریم؟ نسل کشی رو او به ما تحویل میده. چرا ما و فرزندانمون باید پنهان بشیم؟ بریم تو خونه هامون رو در پنجره ها رو ببندیم. من مطمئنم وقتی برگردیم جایی نخواهیم داشت. چون اون خونه ها رو هم بمبارون میکنه.
конечно мы не ожидали что такое настигнет
ما انتظار نداشتیم زمان صلح این اتفاقا بیفته مردم این گونه به گریه و زاری بیفتن و رنج بکشن انتظار نداشتیم این همه درد و رنج برای مردم معمولی اتفاق بیفته
людям простым и бедным
این پناهجویان در اینجا با استقبالی گرم روبرو میشوند برخی از داوطلبان تمام شب در راه بودند
yesterday we came and we slept on the car.
ما دیروز اومدیم و تو ماشین خوابیدیم. نجات مردم چیز خوبیه چون تو کشور اونا جنگ و ما در جنگ نیستیم. البته ممکنه به زودی اینجا هم جنگ شه. هنوز نمیدونیم.
برخی از داوطلبان در انتظار اوکراینی‌هایی هستند که تا به حال آنها را ندیدند. اگرچه لهستان مقصد اصلی پناهجویان اوکراینی بوده تا کنون بیش از 60 هزار پناهجو از ایساکچه به رومانی آمدند بیشتر آنها به بخارست و از آنجا به کشورهای دیگر فرستاده می شوند
فقط باید از اونجا فرار می‌کردیم. شاید یه تصمیم چند ساعته بود. هیچ کس نمی‌دونست که قراره چنین اتفاقی بیفته. هیچ کس نمی‌خواد کشورش رو ترک کنه. اما ما چاره‌ای نداشتیم. فقط یه سری چیز برای بچه‌ها آوردیم. حتی برای خودم هم چیزی نیاوردم. سگ و گربه کوچیکمون هم به خودمون آوردیم.
In this place it's a hub for the volunteers.
اینجا مرکزی برای داوطلبانیه که برای ارائه خدمات حمل و نقل یا محل اقامت اومدند. در اینجا آتش نشانها داوطلبان رو بررسی میکنن و وقتی یک گروه بزرگ از پناهجوها برای یک اتوبوس آماده میشن میتونن با هم به بخارست یا گالاتی یا هر کجا که میخوان برن.
ما به سمت مرز را افتادیم. داوطلبان آلمانی کلی به ما لطف کرد. آدم های خیلی خوب بودن. دم مرز ما رو دیدن بعد ما رو آوردن اینجا وقتی دیدن با یک کالسکه و یک بچه تو بغل راه افتادیم خیلی به ما کمک کردن
بنابر دستور اتحادیه اروپا برای اقامت موقت خارجی هایی که در اوکراین گرفتار شده اند هم از حق سرپناه، غذا و مراقبت های پزشکی برخوردارند داوطلبان تمام شب کار کردند میکل آدون مسئول هماهنگی کمک های اهدایی است
من با خیلی ها در ارتباط بودم از آلمان، سوئد و هلند همه جا افرادی هستند که میخواهند کمک کنند
این ساختمان پر از کمک‌های غیرنقدی است و کامیون‌ها با محموله بعدی به مقصد اوکراین بارگیری می‌شوند.
خب جهان متحد شده. برای این ازت ممنونیم پوتین. فقط به مناسبت بسیار ناخوشایندی.
پس از ساعت‌ها انتظار در بندر، این داوطلب آلیونا و خانواده‌اش را پیدا می‌کند. با وجود این مانند همه این پناهجویانی که همه چیز را رها کردند آینده ای نامعلوم در انتظار آنهاست
کمتر از یک هفته مانده به آغاز سال نو و شروع مسافرت‌های نوروزی، رانش زمین جاده چالوس را برای مدت نامعلوم به تعطیلی کشاند.
من فکر نکنم صلاح باشه با این وضعیت ما ترافیک رو عبور بدیم روش.
بنابر گزارش‌ها شکاف ایجاد شده بیش از 100 متر از مسیر این جاده را در بر گرفته و فشار ترافیکی بر آن می‌تواند سانحه‌ساز و فاجعه آفرین باشد. کارشناسان بحران‌های طبیعی اما می‌گویند از سال 1396 در مورد رانش زمین در این منطقه هشدار دادند و گوشی شنوا نبوده است. محمد رضا محبوب‌فر عضو انجمن مخاطرات محیطی به خبرگزاری ایسنا گفته در سال 98 درباره رانش زمین در 400 نقطه از استان مازندران هشدار داده شده و تا امروز کسی به این هشدارها توجه نشان نداده. به گفته آقای محبوب‌فر، آنچه با عنوان رانش زمین در جاده چالوس در حال رخ دادن است به احداث سد سیاه بیشه باز می‌گردد. سدی فاقد مجوزهای زیست محیطی که باعث کاهش آبهای زیرزمینی در منطقه شده و ساختار ژئوتکنیک و زمینشناسی منطقه را دگرگون کرده است. آقای محبوب‌فر در این حال نسبت به وضعیت بحرانی تهران هشدار داده و با اعلام اینکه از ورشکستگی آبی به نابودی سکونتگاه‌ها و اکوسیستم رسیده ایم، خواستار توجه به مسئله فرونشست در تهران شده. دشت ورامین در جنوب شرقی تهران یکی از بحرانی ترین کانون‌های فرونشست در کشور قلمداد می‌شود. هر روز ترک‌های فرونشست زمین‌های کشاورزی بیشتری را درمی‌نوردند و بر خانه‌ها و اماکن مسکونی بیشتری لرزه می‌اندازند.
در این منطقه ما سالی 10 سانتی متر فرونشست داریم و همینطور که ملاحظه کردید در اینجا شکافتایی به صورت در راستای طولی و عرضی در منطقه مشاهده شده و باعث تخریب زمین‌های کشاورزی.
در حالی که استانداردهای بین المللی 4 میلیمتر فرونشست سالیانه را به عنوان مرز بحرانی تعریف می کنند، نرخ فرونشست در دشت ورامین سالی 17 سانتی متر است. پدیده ای که از آن به عنوان زلزله خاموش نام برده می شود. ویرانی جبران ناپذیر که علت آن مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی است.
آبهای زیرزمینی حالا عددشون نمیگم ولی به شدت سطحش کاهش پیدا کرده و متناسب با همون هم سطح زمین فرونشست داشته و دقیقاً یعنی ارتباط مستقیمی بین فرونشست و کاهش آبهای زیرزمینی در این منطقه مشاهده شده که استخراج بیروی آبهای زیرزمینی در این منطقه علت اصلیشه.
ورامین 45,000 هکتار اراضی زیر کشت دارد و 18,000 هکتار از این اراضی از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از صنایع آببر پرورش دام در این منطقه قرار دارد. وقتی در سال 86 سد ماملو که بر روی رودخانه جاجرود ساخته شده آبگیری شد، هدف از احداث آن تأمین آب شرب و کشاورزی دشت ورامین اعلام شد. با این حال نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی میگوید در اختصاص حقابه دشت ورامین از این سد عدالت رعایت نمی شود. این در حالی است که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب کشور در منابع سدی و زیرزمینی سالیانه 69 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کند. در حال حاضر 800 هزار چاه عمیق در این حوزه فعالند که بیش از نیمی از آنها غیر مجاز هستند. جهاد کشاورزی وزارت نیرو را مسئول برخورد با چاه‌های غیر مجاز می‌داند و وزارت نیرو سرگرم تأسیس و بهره برداری از سدهای غیر کارشناسی است. بحران روی بحران می‌آید و سرنوشت زیست بوم در خاکی ترک خورده تعبیر می‌شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شور خداحافظی با غروب آخرین سه‌شنبه سال در ایران، معروف به جشن چهارشنبه سوری.
میدونی فکر نمی‌کنم بتونن، یعنی بشه که این فرهنگ، این اصلا چهارشنبه سوری از بین بره.
خوشامدگویی به نوروز. اما اما در دهه‌های اخیر هیجان این شادمانی با صدای گاه و بیگاه انفجار ترقه‌های دستساز و مواد محترقه در کوچه و خیابان‌ها گره خورده و کام بسیاری از خانواده‌های ایرانی را تلخ کرده. سوختگی، قطع عضو، نابینایی و حتی سقط جنین.
انقدر خطرناک شد و همه دوست داشتن هیجان رو بیشتر کنم اون تا از راه اشتباه.
فقط کسایی هستن که این جوانای 12 ساله 15 ساله اینا هم پول نداره که پدرش میده مادرش میده به خاطر اینکه بچهش خوشحال بشه، در حالی که دوستی خال خرسه است.
چه از چیزایی هستش ترقه‌ای حالت لوله مانند توش ترقه است، اون وقت آتیشش میزنی میفرستی بالا. یکی از بچه‌ها آتیش نگرفت، تهش اینجوری داشت میدید با خداشو خاموش بود، اگر نداشت کور میشد. یه ترقه های خیلی آرومی هست، مثلا این فشفشه میذاری اینجا آتیشش میزنی یهو فقط نور میده، زیاد خطری نداره.
110 دارم اونده میدم بفزوری 110 باش باش همه شدن یه نیسان بارده پروانه هم هست 65
نسل قدیم که برپایی جشن چهارشنبه سوری در گذشته را به یاد می آورند می گویند این جشن با افروختن آتش، قاشق زنی، پخش آجیل مشکل گشا و رقص همراه بود.
به گمان من این بشر بازیگوش از وقتی که آتش رو اختراع کرد یعنی کشف کرد غافل نبود که هر جور می تونه آتش بزنه و حیرت کنه از رقص شعله‌های آتش و از گرمش. خود من وقتی که انسان اولیه بودم یعنی بچه بودم خیلی این تکنولوژی اینکه کبریتو بزنم و آتش برافروزه یک حال خوش و پرهیجانی پیدا میکردم. حالا دیگه ما به سنگ چخماق و سنگ آتش زنه نرسیده بودیم. آتش افروختن یکی از کاره بود که انسان ها همیشه میکردن، اما این گروش بپریم و آرزای خوب بکنیم دیگه این از اون جلبه های زیبای اجتماعی ما ایرانی هاست.
والا چهارشنبه سوری های اون موقع خیلی بی خطر بود، یعنی بی خطرتر بود به دلیل اینکه ترقی نبود به این صورت که الان هست.
چهارشنبه سوری جشن باستانی که برای همه ایرانیان آتش روشن می کردن، وضعیتشان خوب بود، مردم خیلی سر حال شاد بودن، جمع می شدن دور هم فامیل دوستان یه جایی که همیشه می رفتن آتش روشن می کردن
و آتش هم با بوته درست می کردن. اون موقع من یادمه دورگردا می آمدن بوته می آوردن با شعر می خوندن و می گفتن
سرخی من از تو و زرگی من از تو و سرخی تو با من و اینا.
قاشق زنی بود، بعد آشی درست می کردن. متاسفانه اخیراً انقدر این تیر و ترقه میزنن اون اصالت اون فرهنگ ما رو دارن زیر سوال میبره با افراط کاری. اینه که من خودم طرفدار همچین فرهنگی بودم، ولی الان سال هاست که چهارشنبه سوری من و خانوادم از خونم بیرون نمیاد.
در دهه های گذشته محدودیت های وضع شده از سوی حکومت ایران برای ابراز شادی و تفریح جوانان باعث شده که رقص و پایکوبی چهارشنبه سوری یا با استراب و ترس از بیم برخورد نیروهای انتظامی و بسیج و یا در خفا و محفل های خصوصی برگزار شود. برخی از کارشناسان بروز رفتارهای پرخطر از سوی جوانان در شب چهارشنبه سوری را بی تأثیر از سرکوب هیجانات و ایجاد محدودیت برای تخلیه انرژی نمی دانند.
مثلا جوانان ما اون رو این جشن ملی و پرشور رو بیان که بخوان تبدیل کردن یا تبدیل شده به یک مبارزه سیاسی علیه حکومت جبار و ستمگری که حتی شادی یک شب مردم و جسد و نفوذ کردن و اختلاط کردن و جفدات کردنشون رو بر نمیتابه.
اشم میخوان آقا بکشن به راه دین. ما خودمون بلدیم چجوری دین داری کنیم. اینا که اینجوری میکنن یه لجی در آدم که منم که سنم زیاده انگار لجبازی میخوام باهاشون بکنم.
چی شد
لذت؟
میتونه عامل های زیادی در جریان هست تا این اتفاق میفته. اولیش اینه که ما بین شادی و شادی کردن باید تفاوت قائل بشیم. ما شادی احساس درونی ماست، ولی شادی کردن یه مهارت اجرایی است برای بیرون ریختن اون احساس درونی. خب ما اینا رو باید در طول زندگی اجتماعی یاد بگیریم و یاد نمیگیریم. یکی از دلایلش هم حکومتیه با شادی و اینجور شادی کردن مخالفه و شادی مشخصی رو میخواد. عامل‌های دیگه هم نقش داره. مثلا فرض کنید جنبه محلی بودن این موضوع رو، چون باخت محله‌ای به هم ریخته. توی این شبا الان انتقال جمعیت از یه محله به محله دیگر زیاده، در چه یک نوع گمنامی هویتی ایجاد میشه. توی این گمنامی هویتی شما دیگه اون عناصر کنترل کننده رفتار روتون سوار نیست، بنابراین رفتارهایی ممکنه به خرج بدید که در حالت عادی به خرج نمیدید و ممکنه منجر بشه به ناهنجاری‌هایی که ازش یاد میکنیم. گذشته از اینکه این موضوع به یک نوع اعتراض سیاسی هم بدل شده، یعنی فرصتی برای اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به محدودیت‌ها مقابله با محدودیت‌هایی که در محیط احساس میشه یا محدودیت‌های سیاسی که در طول سال وجود داشته و حالا امکان اعتراض بهش وجود داره. همه اینا شاید دست به دست هم بده، به علاوه اینکه مجاری کالبدی مادی هم برای این شادی وجود نداره. مثلا خب در خیلی کشورهای دیگه شما اگه همین کارو بخواید بکنید، یه محیط مشخص با یه ضوابط معینه، شما نمیتونید اسفالت آتیش بزنید یا کار تخریبی دیگه بکنید. اندازه کار و محل کار و شیوه کار مشخصه. این ترتیبات مادی و کالبدی هم مشخص نیست. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده تا این پدیده جنبه آسیب‌گون و ناراحت کننده بگیره و شادی با زخم و ناراحتی و غم همراه بشه.
یه شعر رجب حاجی فیروز دارن که دو صدایی است و شیخی و حاجی فیروز مناظره میکنه و شیخه به حاجی فیروز میگه شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتش میپری، اونم چه جوری؟ اونم چه جوری؟ دو حاجی فیروز میگه دو صدایی این رو میگه که بیت بعدی رو در دست بگیره. شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتیش میپری، اونم چجوری؟ شما ممشب بیاین ملحق به ماشین که تمرین جهنم کرده باشین. با زبان خود شیخه.
مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال تنها در بازه زمانی 1 بهمن تا 17 اسفند، یعنی پیش از خود چهارشنبه سوری، 142 نفر بوده و 4 نفر هم جان باختند. برخی رسانه‌های داخل ایران با استناد به آمار سازمان آمار ایران از گردش مالی چند میلیارد تومانی حاصل از قاچاق و فروش مواد محترقه خبر دادند. بازاری پردرآمد که مهارش برای حکومت سخت شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
طالاب بین المللی شادگان که متاسفانه تبدیل به یک کویر نمک شده.
تالاب شادگان، بزرگترین تالاب ثبت شده کشور، در خطر تبدیل شدن به نمکزاری دائمی. تالابی که بیش از 400 هزار هکتار وسعت دارد و پناهگاه بیش از 150 گونه پرنده و 40 گونه پستاندار است. حیات مردمان حاشیه‌اش را تضمین می‌کند و به زندگیشان رونق می‌بخشد. با این حال، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان امسال هم از کاهش 20% تعداد پرندگان مهاجر به این استان خبر داده و علت آن را خشک شدن بخش عمده‌ای از زیستگاه‌های آنها دانسته. یعنی تالاب‌های هورالعظیم و شادگان که پناهگاه‌های اصلی این پرندگان هستند. در این میان تالاب شادگان از سال 1372 وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی شده. علت سدسازی و عدم پرداخت حقابه تالاب، تخلیه پسابهای آلوده، فولاد خوزستان، عبور لوله‌های نفتی و فعالیت 30 واحد پتروشیمی که آب تالاب شادگان را آلوده کردند. در حالی که سالهاست خشکسالی به اصلی ترین تهدید منابع آبی استان خوزستان تبدیل شده، حیات تالاب‌های این استان را سوء مدیریت و سودجویی مقامات دولتی تهدید می‌کند. تابستان امسال پس از آنکه خشک شدن تالاب هورالعظیم زمین ساز اعتراضات مردمی در خوزستان شد، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افشا کرد که این تالاب با مجوز شورای عالی امنیت ملی برای استخراج ارزانتر نفت و به نفع چینی ها خشک شده.
یک اتفاقی افتاد و این بود که تمام شرکت‌های ژاپنی و پروژه‌های نفتی رو اومدن ممنوعیت دادن و شرکت‌های چینی وارد عمل شدن. اون اتفاق ناگوار برمیگرده به مجوزی که سال 89 داده شد که اینها در محیط غیر آبی کار بکنن. در اون مقطع یک مجوزی رو تونستن از یکی از شوراهای بالادستی امنیتی بگیرن که این اجازه رو بهشون بده.
حالا فعالان محیط زیست نسبت به سرنوشتی مشابه برای تالاب شادگان هشدار می‌دهند.
نکنه که اینا با همدستی هم در واقع دارن تلاش میکنن که اینجا رو خوش بکنن یا خوش نگه دارن که بتونن هزینه‌های اکتشاف و حفاری‌های نفتی رو کاهش بدن.
معاون اداره محیط زیست خوزستان میگوید اکتشاف نفت با عنوان پروژه پانیز در مساحتی 1900 کیلومتری در حال انجام است و 90% این پروژه در تالاب شادگان قرار گرفته. مجوز اولیه پروژه پانیز در سال 97 صادر و یک بار هم تمدید شده. لرزنگاری سه‌بعدی اکتشافی هم از اواخر تیر ماه سال 99 شروع شده. ناظر ارشد عملیات ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف نفت پیش بینی می‌کند این پروژه تا سال 1402 طول بکشد. با این حال فعالان محیط زیست از یک سو نگران حضور کارمندان اکتشاف نفت در زیستگاه پرندگان هستند و از سوی دیگر نسبت به خشکاندن تعمدی تالاب شادگان برای استخراج نفت هشدار می‌دهند. مطالعات حقابه تالاب‌های خوزستان برای حداقل 85 هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان 1.5 میلیارد متر مکعب حقابه تعیین کرده. این در حالی است که در 2 سال گذشته تقریبا آبی از رودخانه جراحی که سرچشمه اصلی تالاب است به آن نرسیده. محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم با وجود تایید تأمین نشدن حقابه شادگان اما ارتباط آن با استخراج نفت را تکذیب می کند.
امروز این توفیق حاصل شد که اولین سفر رو به استان خوزستان داشته باشیم. سریعا بشه انشاءالله گام‌هایی رو برداشت در جهت رفع مشکلات مردم عزیز.
ابراهیم رئیسی نخستین سفر استانیش در کسوت رئیس جمهوری ایران را به استان خوزستان اختصاص داده بود. سفری با وعده رفع مشکلات کمابی در استان. با این حال برنامه های دولت او هم منابع آبی را به خطر می اندازد و هدر می دهد. هفته گذشته رسانه های ایران از اجاره 120 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان برای کشت برنج به دست متقاضیانی خارج از این استان خبر دادند. محصولی که به گفته کارشناسان با مصرف بالای آب چیزی از ذخیره آبی استان برای کشت پاییزه هم باقی نخواهد گذاشت. در حالی که پرآبترین استان ایران در بحرانی ترین شرایط تنش آبی قرار گرفته، نگاه مسئولان دولتی به سوداوری از روش‌های غیر کارشناسانه کشاورزی است و سوداهای نفتی ارزان. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.